بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات اساتید بزرگواری که قبول زحمت فرمودند و همچنین یکایک شما اعضا و بزرگوارانی که در فضای مجازی ما رو همراهی میکنید. کرونا با دو خصیصه نوپدید بودن و عالمگیر بودن بسیاری از مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنیا رو دگرگون کرده، علاوه بر این که پرسش‌های بنیادین فراوانی رو روی الهیات و دین داره، برای تمامی آحاد بشر دین رو در مناسبات ارتباطی و حتی مناسک و ارتباطات میان فردی خودشون سبب شده، نوعی از انزواگرایی اجتماعی رو به وجود آورده که از نگاه پاره ای از جامعه شناسان ما با یک بحران تمام عیار که در تمام ابعاد و اضلاع انسانی و جوامع انسانی روبرو هستیم و یک بحران نوپدید رو برامون کرونا به وجود آورده. اگر در گذشته به واسطه مثلا عرض میکنم محضر شریفتون از دست دادن عزیزی غم و آلامی برای فردی پیش می اومد، اطرافیان اون با
صدای شما قطع و وصل می شد.
و تجمع میسر شد. در یک کلام کرونا جامعه رو به عرصه ای از صدای من رو دارید دوستان؟ بله، ممنونم، عذرخواهی میکنم، ظاهرا یک لحظه صدا و تصویر من قطع شده، عذرخواهی میکنم. امروزه کرونا زمینه انزوا و دوری رو برای جامعه فراهم کرده و در یک کلام کرونا جامعه رو برسه ای از تشتت و پراکندگی و انزوای فردی پرتاب کرده که پیامدهای روانشناختی اون باید توسط اندیشمندان مورد بررسی قرار بگیره. به همین منظور پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با همکاری خبرگزاری اکنای قم نشستی رو با حضور اساتید گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین بهمنی، عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و جناب آقای دکتر اولیایی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم برگزار کرده که انشالله به موضوع تأثیر کرونا بر نظام ارتباطات جامعه خواهیم پرداخت. بیشتر از این مصدق اوقات عزیزان و اساتید نمیشم. اجازه بدید اولین سوال خودم رو از حضرت استاد بهمنی بپرسم و ایشون بزرگواری بفرمایند تحلیل خودشون پیرامون تحول ایجاد شده توسط کرونا در مناسک دینی و پیامد و اینکه چه پیامدهایی در روابط اجتماعی داشته رو ارائه بفرمایند. در خدمتتون هستیم جناب استاد بهمنی عزیز، با تقدیر و سپاس.
سلام عرض میکنم خدمت همه حاضران.
سلام علیکم و رحمت الله.
میخوام که انشالله بحث مفیدی با هم دیگه داشته باشیم و یافته مناسبی رو پیدا کنیم برای شرایط کرونایی که همه عالم گرفتار بهش هست. عرض میکنم که بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیت کرونا به طور طبیعی تقریبا همه مناسبات ارتباطی رو تحت تاثیر قرار داده، از جمله مناسک دینی ما رو. البته بخشی از مناسک دینی ما که به طور مستقیم دین به اون تأکید داره، مثل نمازهای جماعت و جمعه و برخی که خود ما اونها رو ساختیم. اینها رو باید یه مقدار از هم دیگه تفکیک کنیم. نماز جماعت و جمعه خب منصوصه، ما نص داریم برای این که برای این عبادت اجتماع کنیم و فوق‌العاده مورد تأکیده و فضیلت‌های فوق‌العاده‌ای هم داره. اما برخی مناسک هست که ما به ویژه ما ایرانی‌ها با ذوق خودمون اینها رو ایجاد کردیم، من این هم نداره. مثلا دعای کمیل یک دعای فردی هست. در برخی اسناد من می‌دیدم دعای کمیل دعای سجده صبح امیرالمؤمنین بوده، اما ما این دعای محبوب رو و دعای بسیار با مضامین فوق العاده عالی رو خیلی دوست داریم به طور جمعی برگزار کنیم در خانه، در معابد، در حسینیه ها. خب این چیز خوبیه. یا مناسک مربوط به ایام محرم و شهادت ابا عبدالله الحسین و یارانشون که ما واقعا با خلاقیت فوق‌العاده شیعیان مناسکی رو ایجاد کردن، آداب و رسومی رو ایجاد کردن که حیات و بقاء معنوی خودشون رو در اون مناسک میبینن. یعنی هر روز همین اجتماعات با شکوه‌تر و بزرگتر میشه و به یک وحدت معناداری میرسه در تعامل جمعی. خب چه اونهایی رو که ما نس داریم به طور مستقیم از جانب خدای تعالی و معصومان، و چه اونهایی رو که شیعه با خلاقیت خودش اونها رو ایجاد کرده، و چه اونهایی رو که ما به عنوان ایرانی ایجاد کردیم، اون تجمعات و مناسکی که مربوط به دین هست. خب اینها تحت تاثیر قرار گرفته. ما در جمعه ها دور هم جمع می شدیم برای نماز جمعه، در ایام شبهای جمعه، شبهای چهارشنبه، برای دعاهای به اصطلاح دعای توسل ارزان بزرگ شما و دعای کمیل، صبحات برای دعای ندبه. اینها الان یا به طور کلی ترک میشه یا بسیار با جمعیت اندکی انجام میشه. خب طبعا این یک نوع به اصطلاح فاصله ایجاد میکنه بین مؤمنان که این به بهانه این مناسک و این مراسم معنوی محبوب دور هم دیگه جمع میشدن. من اون واژه‌ای که شما به کار بردید جناب آقای فرهنگیان اونو به کار نمیبرم که فرمودید جدایی. اون گرایش و درونگرایی با میل و با رغبت ایجاد میشه، هرچند ممکنه در مثلا آینده منجر بشه به اون پدیده روحی درونگرایی، ولی واقعا من اون اصطلاح رو به کار نمیبرم برای اینی که الان مؤمنان از همدیگه فاصله گرفتن و تجمعاتشون کاهش پیدا کرده، جمعیتش کم شده. منتها ما این روابط اجتماعی الزاماً به ارتباط حضوری نیست و ما اگر با هم دیگه مجتمع باشیم، اجتماع ما به معنای حضور فیزیکی نیست. هرچند در روایات ما برای ارتباط حضوری و اینها یه توصیه شده، فضائلی شمرده شده که من برخی روایات رو آماده کردم برای این بحث. من جمله در وسائل شیعه روایتی هست که راوی میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لاصحابه اتقوا الله و کونوا اخوة برره. متحابین. ببینید اینه که ما برادرانی نیکوکار نسبت به همدیگه باشیم، این الزاماً با حضور نیست که ما همدیگه رو ببینیم، فیزیکی ملاقات کنیم. متحابین فی الله، همدیگه رو در راه خدا دوست بدارید، بسیار دوست بدارید. متواصلین، متواصلین هم یعنی با همدیگه ارتباط داشته باشند و به اصطلاح همین صله با همدیگه داشته باشند. این صله هم فقط صورت فیزیکی نیست، صور دیگر رو میشه تصور کرد. انسان کسی رو زیر نظر داشته باشه، بهش توجه داشته باشه، اما الزاماً حضور فیزیکی نداشته. هرچند عرض میکنم حضور فیزیکی آثار عاطفی و اجتماعی خودشو داره. متراحمین، متراحمین هم میتونیم رحم به همدیگه بکنیم بدون اینکه همدیگه رو ببینیم. اگه یاری داره، هماهنگی لازم داره، اینها رو میشه بدون حضور هم انجام داد. اما اینجا که میفرماید تزاورو، دیگه به زیارت هم برید، من دیگه معنای غیر از حضور فیزیکی برای تزاورو نمیشناسم. و تلاقو، به ملاقات هم برید. و تداکرو امرنا، و امر ما رو که امر عبودیت و بندگی خدای تعالی است، اون قمه قله امر اهل بیت اینه که ما بندگی کنیم خدا رو. و احیوه، امر ما رو احیا کنیم. در روایت دیگری باز هست که تداکرو و طلاقو فان فی زیارتکم حیاتا لقلوبکم و احیاء لامرنا. بله، ملاقات و زیارت و همدیگر رو دیدن و به طور مستقیم ابراز محبت کردن و لطف کردن، این هم ما رو زنده دل میکنه. جامعه ایمانی رو البته واقعا منحصر به جامعه ایمانی هم نیست، انسان به طور کلی با به اصطلاح ملاقات و زیارت و دیدن همدیگه معمولا به اصطلاح زنده دل میشه. اما در تلاقی تظاهر و تلاقی مؤمنان با همدیگه یه امر دیگه هم اتفاق میفته که اون احیاء امر اهل بیت علیهم السلام است. خب این وضعیت، این همه گیری که همه جهان رو مبتلا کرده، مؤمنان رو هم تحت تاثیر قرار داده و به شدت این مناسک رو یا کاهش داده، صورت جمعی فیزیکیش رو، یا کمش کرده. ما الان در چنین وضعیتی هستیم و این وضعیت رو داریم بررسی میکنیم. در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، ممنون و متشکر از جناب حجت الاسلام و المسلمین بهمنی بزرگوار که ما رو مستفیض کردن، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر اولیایی، خیر مقدم عرض میکنم، محضرتون عذرخواهی میکنم بابت اشکالی که پیش آمده بود. بزرگواری بفرمایید از منظر علم ارتباطات و فرهنگ تحلیلتون رو بفرمایید که کرونا چه تأثیری بر مردم و روابط اجتماعی اونها داشته. با سپاس و تقدیر فراوان در خدمتون هستیم جناب آقای دکتر اولیایی عزیز. آقای دکتر عذرخواهی میکنم، صداتون رو نداریم.
میکروفون استاد اولیایی خاموشه، ظاهرا قطعه. خدمتش نشان میده که میکروفونشون قطعه. استاد اولیایی خدمت شما
الان صدای منو دارید؟
بله، بسیار عالی، ممنون. بله کاملا آقای دکتر عزیز در
خدمتتون هستم. هست؟
بله بله صداتون رو داریم. بفرمایید.
بله کاملا آقای دکتر عزیز در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله صداتون رو داریم. رحمان الرحیم، عرض ادب و احترام و خدمت و خدمت حضار محترم و جناب آقای بهمنی که به بنده اجازه دادن در معیت ایشون درس پس بدیم و عرایضی رو یک دانشجو و یک طلبه ساده خدمتشون عرضه کنیم. اگر اشکالی داشت اصلاح بفرمایید، من پوزش میطلبم، وگرنه ما خودمون باید در این جلسه کاملا گوش بدیم و استفاده کنیم. حالا از باب اطاعت امر خدمتون هستیم. دوما پوزش به خاطر عدم تأخیری که داشتم، یه اشکال سیستمی به وجود اومد و من مجبور شدم کلن سیستم اینترنت رو عوض کنم، مکان رو عوض کنم و یه مقداری اگر در تصویر و صدای من مشکل وجود داره من عذرخواهی میکنم. تشکر میکنم از پژوهشگاه معارف و قرآن پژوهشگاه علوم فرهنگ که این جلسه رو ترتیب دادن و همینطور خبرگزاری ایکنا که دستور دادن ما خدمتشون رسیدیم باعث افتخار حقیره. خب عرضم به حضورتون که با توجه به اون تبلیغاتی که شده از این برنامه و پوستری که زدن و یک گفتمان قرآنی، قطعا اون بخش عمده کار که قرآنی هست رو حاجی بهمنی به دوش دارن و بنده سوادی در اون زمینه ندارم. در قسمت ارتباطاتش هم اصلا سوادی نداریم، ولی حالا اون درس هایی رو خوندیم پس میدیم. خب وضعیت کرونا وضعیتیه که به هر حال دارای چند ویژگی بارزه و دیگه همه آگاهی هایی پیدا کردیم. بحث همگیری و جدی بودن یک ویروس واقعی و یک بیماری واقعی و غیر قابل انکار که دیگه راجع به اینها صحبت کردن یه مقداری اتلاف وقته از نظر جدی بودن این قضیه و اون همگیری و شرایط در همه خورده نظام های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی به وجود آورده. خب البته گفته هایی وجود داره که پشت کرونا ممکنه سیاسی باشه یا از جهان غرب به عنوان یک حرکت تهاجمی رسانه‌ای باشه و اساساً بیماری نباشه. اینا بحثاییه که من نسبت به هیچ سوادی ندارم و به نظرم دیگه کسی نمیتواند منکر اصل وجود این بیماری شه، حالا با چه ویژگی ها و خصوصی جزئی که داره باید بررسی. ولی وضعیتی که کرونا کرده نه فقط در روابط اجتماعی و نظام ارتباطات و فرهنگی کشور، بلکه در تمام سیستم کشور این خلل به وجود آورده و البته لزوماً همش به منزله آسیب نیست و بعضاً میتواند به منزله یک فرصت باشد و همه رو نباید به دید یک تهدید ببینیم. اما مهمترین اتفاق افتاده یک وضعیت اصطلاحاً بهش میگن اینفودمیک به وجود اومده، یعنی اتفاقات بسیار بسیار زیاد و پراکنده در عین حال فقدان معیارها و شایعه‌ای برای اینکه بفهمیم کدام یک از این دیتاها و اطلاعات صحیح هستند. برخی این بیماری رو منکر میشن، برخی نظام پزشکی مثال میبرن، برخی ارزم بکن که این رو حرکت جهان مدرنیته به سمت ما میدونن و هزاران داده و اطلاعات دیگه حتی در آمارها، در میزان کشته ها و مانند اینها. کثرت اطلاعات از رسانه های مختلف و از ارتباطات میان فردی که افراد به همدیگه میدن باعث شده که ما با اطلاعات مواجه بشیم و در این حال شاخصی نداشته باشیم که ببینیم کدوم اصطلاحاً به این وضعیت میگن وضعیت اینفو، ارزم به حضورت اینفودمیک. خب در این وضعیت اساساً ارتباطات ما یه مقداری با ناامنی مواجه میشه. وقتی ارتباطات اجتماعیتون نسبت به وضعیت خودتون یک آرامش روانی ندارید و ذهن داده و اطلاعات دارید که اساساً نمیدون درسته و یک حالت تعلیق وجود داره، این ارتباطات رو دچار خدشه و اصطلاحاً لغزش میکنه و یا به عبارت دیگه ارتباطات اجتماعی و روابط اجتماعی ما رو کمی ناامن میکنه و این ناامنی فقط ناامنی ذهنی نیست که در عمل هم ما اون رو، در عینیت هم ما اون رو مشاهده میکنیم. اون چیزی که تمام اذهان فرد ما رو به خودش در این وضعیت کرونا کرده اهمیت مسئله سلامت و بقا، یعنی تمام مسائل دیگه ارتباطات ما به اولویت بعدی ما شده و الان اون چیزی که ذهن من رو به خودش درگیر کرده اینه که یک کرونا، دو اگر کرونا گرفتم چگونه بتونم بقا و خودم رو حفظ کنم. خب در این وضعیت ارتباطات اجتماعی و مسائل فرهنگی دوچار چالش میشه. اما نکته‌ای که من در قسمت اول عرایضم میخوام عرض کنم کرونا معنای آغازگر تغییرات ارتباطاتی نیست. ما قبل از وقوع کرونا دو مشکلاتی در ارتباطات اجتماعی بودیم که به نظر با فضای مجازی به اوج خودش رسیده بود و با تکنولوژیک شدن ارتباطات اجتماعی وارد بحران و فضایی از آسیب شده بود که کرونا بهانه تام می بود تا ما اون روند رو ادامه بدیم. به عبارت دیگه و عامیانه‌تر بخوام عرض کنم، من روابط اجتماعی با دوستان و اقوام و خیشان کم بود به شرایط خاص دنیای کنونی که عرض خواهم کرد، حالا کرونا بهترین بهانه است تا اینکه من سهه بذارم بر عدم روابطم و بر کاهش روابطم. یعنی روابط وضعیت کرونا یک وضعیت آغازین بر بحران اجتماعی نیست، بلکه یک وسیله صحه گذاری بر وضعیتیه که پیش از اون به وجود اومده بود و ما به نظرم قبل از اینکه بخوایم در مورد کرونا صحبت کنیم یه مقداری باید در مورد اون وضعیت صحبت کنیم. اون وضعیت هم به خاطر زندگی مدرن و حرکت اجتماعی ما به سمت زندگی مدرنه. من اینجا میخوام از نظریه پرداز ارتباطات به نام فردیناند تونیس یه مطلبی رو عرض کنم. ایشون میاد دو نوع جامعه مبنای ارتباطاتشون تفکیک میکنه و اصطلاحی که به کار میبره میگه ما دو نوع جامعه داریم، یکی گمینشافت و یکی گزلشافت. گمینشافت یا همون اجتماع در مقابل گزلشافت یا همون جامعه، یعنی ایشون میاد میان اجتماع و جامعه تفکیک میکنه. اجتماع معادل انگلیسیش کامیونیتی به معنای اون جامعه ایه که روابط اجتماعی احساسات، عاطفه و حکم سنت ها و ارزم به حضورتون که محتوای مثلا مانند ارتباطات فیس تو فیس و چهره به چهره است که اجتماعات رو اصطلاحا شکل میده. و شاید به ما قبل فضای مجازی ما برگردیم به شدت شاهد چنین جامعه ای بودیم. اما در مجتمعیشون وضعیتی رو تعریف میکنه که بهش میگه جامعه، یا عبارت انگلیسیش سوسایتی. جامعه بر اساس روابط احساسی و ارتباطات میان فردی نیست، بلکه قانون حکم فرماست، نظم حکم فرماست، تضاد منافع وجود داره، ارتباطات به شدت سطحی میشه و سنجیده و سودمحوره. عبارت دیگه، در جامعه که الان جامعه ایران با چنین جامعه‌ای مواجهه، من میام ارتباطات رو بر مبنای سنجش و این در وضعیت کرونا برای نظام بقای جسمی من قرار میگیره. من میام میگم اگر من به دیدن مادرم برم، به دیدن اقوام برم، سلامت جسمانی من به خطر میفته. حالت سود من و اون سنجیدگی من به من میگه ارتباطات تو سطحی نگهدار. چرا؟ چون نگاه من نگاه مدرن، قانون محور، نظم محور و مانند اینها شده. تفکیک این دو جامعه خیلی مهمه. به نظر من پیش از کرونا ما به دستگی رسیده بودیم. اجمالا فضای مجازی، ارتباطات تکنولوژیکی که به وجود آورده بود و ارتباطات مجازی رو به جای ارتباطات حضوری حکم فرما کرده بود، به این قضیه دامن زده بود. شرایط فردگرایی، شرایط سود اقتصادی، شرایط محاسبه‌گری، شرایطی که میگفت آن چیزی که هست مهمه، نه آن چیزی که باید. یعنی الان من نمیتونم دیدن مادرم بروم، دیگه مهم نیست باید بروم یا نباید بروم. الان شرایط این چنینه و کرونا به عنوان بهانه این وضعیت رو تشدید کرده و صحه گذاشته. حالا من نمیدونم به عنوان پرسش اولی مقدار کفایت میکنه یا بنده ادامه بدم یا وارد پرسش دوم خواهیم شد. ظاهرن آقای فرهنگیان هم ارتباطشون قطع شد. خب آقای دکتر بهمنی، میخواید حضرت عالی ادامه بفرمایید یا هر طور صد دستور میفرمایید؟
بله، در خدمت شما هستم. بله، عرض کنم که خب اصلا حیات ما، حیات انسان به گونه‌ای که از آغاز آفرینشش تا الان و بعد تا قیامت انسان قرار نیست که به طور کامل در آسایش باشه، بلکه مبتلا میشه. مبتلا میشه به ابتلاعات کوچک و میکرویی یا ابتلاعات بزرگ و ماکرویی مثل این همه گیری جهانی کرونا، و خدای تعالی انسان رو به طور فردی، جمعی، گروهی یا کل بشر رو آزمایش میکنه به خاطر به واسطه این ابتلاعات. این دیگه جز سنن الهی قرآن هم حتی انگار رمز خلقت رو این بلاها میدونه. در آیه دوم سوره مبارکه ملک میفرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا و هو العزیز الغفور. این ایوکم کدوم یک از شما، یعنی یه جمعی رو اول مفروضه و در میان این جمع به نحو به اصطلاح انحلالی فرد فرد، در این جمع باید معلوم بشه کدوم عمل برتری داره در مناسبات خودش، در مواجهه با این بلاهایی که میاد و در ارتباط با آنهای دیگه، خودش، خدای تعالی و هستی. اصل بلا اینه که بالاخره هست، هیچ انسانی نبوده و احتمالا نخواهد بود که به نوعی به بلایی مبتلاست. بلاهای مختلف، از جمله این بلای کرونا. اینو بگم که ما اینگونه نیست که بشود عالم را عاری از بلا تصور کرد. بلا اساسا انگار همراه آفرینشه و سنت الهی لابد منه هست. آقای فرهنگیان تشریف نداشتید، ما خود
دیگه عذرخواهی میکنم، ظاهرا توی کانکت شدن من و اتصال من هم اشکالی پیش اومده بود. استاد بهمنی عزیز سپاسگزار از لطفتون که شما الحمدلله خودتون میتونید کل جلسه رو دایر کنید، ما فقط اینجا هستیم که از محضرتون استفاده کنیم. استاد سپاسگزارم.
من ما هم آغاز سخن کردیم،
بزرگواری کردید، زنده باشید انشالله. اگر اجازه بفرمایید فرمایشاتون رو بفرمایید، من سوال دوم رو از محضر شریفتون بپرسم.
اشکال نداره، من یه مطلب کلی عرض کردم، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم، ممنون از لطفتون استاد. بزرگواری بفرمایید استاد بهمنی عزیز، نقش حاکمیت در ترمیم این از همگسیختگی اجتماعی رو چگونه تحلیل میکنید؟ در خدمتون هستیم، سپاسگزارم.
البته باز عرض میکنم من با این واژه هایی که به کار میبرید دست معرفت کافی ندارم، یعنی یه معرفت سخت علمی ندارم که سنجیده به ما بگه که مثلا ما قبل از کرونا اینقدر به اصطلاح همبستگی اجتماعی داشتیم، الان از هم گسیخته ایم به این دلیل، به دلیل این آمار و این اطلاعات. ولی فی الجمله ما مثلا فاصله گرفتیم، فاصله
بله به همین مقدار فاصله رو عرض میکنم مثلا شفتون. بله
هم گسیختگی اجتماعی اصلا یه چیز خیلی خشنه، هرچند در تعابیر اولیایی این مطالب بود و شما نبودی، من لازم بود عرض بکنم که استاد اولیایی تواضع کردن. خب این قانونشه دیگه، من تواضع لله رفعه الله، انشالله خدایشون رو به بالاترین درجات علمی برسانه و همین الانم استاد بنده هستن.
بنده باشه
که در بله. باره نقش حاکمیت من سه تا اصل به ذهنم میاد و یکیش اولویت سلامت عمومیه، یعنی باید تمام برنامه های خودش رو به مثابه برنامه های راهبردی، به ویژه برنامه های راهبردی خودش رو به گونه تنظیم بکنه که سلامت عمومی جامعه در اولویت باشه. دوم، حاکمیت افزون بر سلامت عمومی از اصل کرونا باید کاهش بده آسیب ها رو، آسیبی که ما امروز بررسی میکنیم در خدمت استاد عزیز جناب آقای اولیایی هستیم که رشتهشون جامعه شناسیه، ظاهرن اون مسائل اجتماعیه. این آسیبها رو باید کاهش بده، باید فهرست کنه آسیبهایی که کرونا ایجاد کرده و این فهرست هرچه علمی تر بهتر. گام دوم پس اینه که آسیبها رو تا میتونه کاهش بده. و مطلب بعدی اینه که چون اصلی ترین مطلبی که ما امروز هم بحث میکنیم دربارش اینه که ارتباطات به تعبیر استاد اولیایی، ارتباط چهره به چهره و حضوری و مشافهی، اینها کاهش پیدا کرده. خب اینا ممکنه تبعاتی داشته باشه، انسان از حس عاطفی آسیب ببینه، یا طبق برداشتی که من از فرمایشات های دکتر داشتم، دکتر اولیایی، این که ممکنه دچار کاهلی بشه در روابط اجتماعی خودش با ارهام، با بستگان، با وابستگان و با دوستان خودش. خب چه کنیم که این ارتباطات حداقل بسا این چیزها به حداقل برسه؟ لازمش اینه یه زیرساختهایی فراهم بشه، یعنی زیرساختهای ترمیم این ارتباطات به شکل امن، به شکل امن، به بهانه ارتباطات که باید در احتمالاً در محیط‌های مجازی و ایمن از کرونا اتفاق بیفته، بستری نشه برای اینکه ناامنی‌های دیگه‌ای در این فضای مجازی رخ بده. این نقش حاکمیته که این به شکل بزرگ و کلان کشوری این فضای امن رو ایجاد بکنه. در اینجا افزون بر نقش حاکمیت، آیه فرهنگیان، من اعتقادم اینه که عالمان دینی و مرشدان و معلمان جامعه هم نقش‌هایی دارن. ببینید فضای مجازی بالاخره یه امریه که ما باهاش مواجهیم. این فضای مجازی نیاز به الگوهای تعامل در فضای مجازیه. مثلا ما چند تا اصل رو باید در فضای مجازی رعایت کنیم تا بیشترین بهره رو ببریم و کمترین آسیب رو ببینیم. این نیاز به ساخت الگو داره. این الگوها رو عالمان باید بسازن. این عالمان هم از دانشگاه و حوزه. اما بخش دیگر رو و اون معنوی کردن ارتباطات مجازی، معنادهی به ارتباطات مجازیه، اینها رو هم به اعتقاد من ما باید مطالعاتی انجام بدیم، اینها رو بسازیم. در ببینید چون ارتباطات زمینه به اصطلاح گشایش، گشودگی به سمت خدای تعالی است. در آیه 200 آخرین آیه سوره مبارکه آل عمران هست که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. اگر این آیه رو در این شرایط بخوایم توضیح بدیم، در این وضعیت کرونایی، خب ما دچار بلای همه‌گیری کرونا هستیم. این نیاز به صبوری داره، هم صبوری روحی هم صبوری جسمی. اونهایی که مبتلا هستن و احیانا به لحاظ ابتلا خانواده درگیره، خودشون درگیرن، یه موجی ایجاد کرده در محیطشون، اینها باید صابر باشن. و همین که به لحاظ کرونا ممکنه معاش دچار مشکل شده باشه، این معاش هم دیگه شرایط مثلا درآمدها مثل سابق نیست برای برخی به ویژه، اینها نیاز به صبر داره. پس ما با سلاح صبر باید بریم سراغ چنین بلایی در به اصطلاح جهات مختلف این چیز. و صابر رو همدیگر هم به صبر دعوت کنیم و مهیا کنیم امکان صبر دست جمعی و عمومی رو. و رابطو باید با هم دیگه ارتباط داشته باشیم. این ارتباط همراه با تقوا و رابطو و تقلا، این ارتباط همراه با تقوا میتونه زمینه لعلکم تفلحون. تفلحون رو طبق تحقیقاتی که بنده و برخی از دوستانم دو سال پیش انجام دادیم، به معنای این معمولی که رستگاری هست، ما اون معنا رو دقیق ندیدیم. فلاح در قرآن به معنای گشودگی به سمت خدای تعالی است، انگار باز بشه مسیر به سمت رشد الله و تقرب الله. بنابراین این ارتباط یکی از عناصر رشد و گشودگی به سمت خدای تعالی است و عالمان و حاکمیت باید هم زیرساختاشو فراهم بکنن، زیرساختای امن، و هم الگوهای معنادهی و معنوی کردن این ارتباط. عرضم تمام. استاد اولیایی انگار نیستن.
نه من خدمتون هستم، فقط وبکم هم نمیدونم چرا وصله میشه، ولی من صدا رو دارم، میکروفون هم ظاهرا روشنه.
بله انشالله در خدمت شما هستیم.
خب آقای فرهنگیان هم قطع شدن؟
بله من الان وصل شدم مجدد. استاد بهمنی عزیز ببخشید صداتون رو نداشتیم چند ثانیه، الان صدای بنده رو دارید؟
بله صدایتون هست.
سپاسگزارم. بفرمایید ما در خدمت هستیم. اگر فرمایش دیگه سپاسگزار از دوتون.
سوال شما
ممنونم. استاد آقای دکتر اولیایی عزیز صدای بنده رو دارید؟
بله من صداتون رو دارم.
ما تصویر شما رو نداریم، اگر اجازه بفرمایید من سوال رو از محضر حضرت عالی به صورت صوتی میپرسم. حالا اگر تصویرتون برقرار شد که خوشحال میشیم از محضرتون استفاده میکنیم، اگر نه همین صداتون رو داشته باشیم سپاسگزار لطفتون خواهیم بود. عرض میشه خدمت شما، من از محضر استاد بهمنی عزیز سوال کردم پیرامون نقش حاکمیت در ترمیم عبارت ایشون هر شب از خدمت شما مارد سلام میدونستم که قطعا توی بازبینی و فرمایشاتون با توضیحاتی که دادن همین گونه هست. استاد بهمنی میفرمایند که هر شب از خدمت شما نقش حاکمیت ایشون تقسیم کردن به دو بخش، یک بخش رو برنامه ریزی حاکمیت برای ارتقای سلامت عمومی، یک بخش رو فراهمسازی زیرساخت ها برای کاهش آسیب کرونا، در این حال با توجه به اشتباه خدمت شما ایمنسازی فضاهای جایگزین مثل فضای مجازی توسط دولت می دونستن، در این حال نقش عالمان رو هم خیلی تأکید داشتن در ایجاد الگو برای جامعه و کاهش آسیب های فضای مجازی و معنادهی به ارتباطات اجتماعی با استفاده از سلاح‌های مختلفی که بر اساس آیات و روایت میتونیم به اونها دستیابی داشته باشیم، مثل سلاح صبر و تشبت خدمت شما سایر سلاح‌ها، جهت ارتقای معنویت در جامعه به وسیله عالمان. این خلاصه فرمایشات استاد بهمنی بزرگوار بود که به دلیل قطع شدن صدا من محضرتون مجدد عرض کردم، به محضر دوستان بزرگوار. حالا باز اگر فرمایشی داشته باشن در ادامه محضر شریف استاد بهمنی هم خواهیم بود. لکن سوال رو از حضرت علی به عنوان نقش حاکمیت در کاهش آسیب‌های اجتماعی که این پدیده کرونا داشته شبکه شما بزرگواری کنید تقریب بفرمایید. در خدمتون هستیم از نگاه علم ارتباط هست.
عرضم به حضورتون که حالا من صوتی ادامه میدم، هرگاه تصویرم وصل شد دیگه در خدمتون هستم. الان صدای من رو که دارید؟
صدای حضرت عالی رو واضح داریم استاد، در خدمتون هستیم.
خب دیگه حالا دوستان چهره ما حالا خیلی دیدنی نیست، من از حضارم عذرخواهی میکنم به خاطر وضعیت سرعت اینترنت شاید تصویر قطع میشه، من تلاشمو میکنم ولی حالا صوتی عرایزمو بیان میکنم.
فرمایش بفرمایید، در خدمتون هستیم.
عرضم به حضورتون من امیدوار بودم این سوال پرسش آخر باشه به خاطر اینکه طبیعتاً یه مقداری سویه های شاید هیجانی تر و بعضاً رگه های سیاسی تر پیدا کنه، اما حالا عرض میکنم. ببینید به نظر من حاکمیت در وضعیت کنونی کرونا و تأثیرش بر ارتباطات اجتماعی دوچار یک خطای عمده شده. حاکمیت که عرض میکنیم به نه به معنای لزوماً حاکمیت سیاسی یا حاکمیت اقتصادی یا دولت یا نظام و مانند اینها، ما با این واژه ها به مفهوم سیاسیش و دقت سیاسی در تعریفش خیلی کار نداریم. معنای حاکمیت بفرمایید بخش رسانه ملی، بخشش وزارت بهداشت، بخشش ستاد ملی کرونا و مانند اینها. عرضم به حضورتون، ببینید فهم درست ما از ارتباطات اجتماعی اینجا خیلی مهمه. اگر من به عنوان ستاد حاکم که قرار وضعیت اجتماعی رو حفظ کنم تعریف درستی از ارتباطات اجتماعی نداشته باشم، جامعه من به همون حرکت مدرنیته خودش و اون روند مدرنیسم خودش، مدرنیته خودش ادامه خواهد داد. ببینید ما عرض کردیم که ما در وضعیت کرونا ارتباطات اجتماعیمون دچار مشکلاتی شده که پیش از اون هم با حاکمیت فضای مجازی آغاز شده بود، ولی کرونا سهه گذاشت و حاکمیت ما و به ویژه توصیه های رسانه ملی ما و امکانات فضای مجازی ما که تشدید شد در این موضوع، این ارتباطات رو به همین سمت هدایت کرد. ببینید من معتقد نیستم که ما هنوز به بحران ارتباطی رسیدیم، نه، من احساس میکنم هنوز به بحران ارتباطی نرسیدیم و در نقطه اصطلاحاً در مراحل رسیدن به بحران یه نقطه‌ای داریم که بهش میگن عدم امکان تصمیم گیری، یا به عبارتی confused point، یعنی نقطه‌ای که ما نمیدانیم تصمیم درست چیه. در اون نقطه اگر ما نتوانیم تصمیم درست بگیریم وارد مرحله بحران میشیم و در بحث ما تحت عنوان روابط اجتماعی و ارتباطات اجتماعی ما الان در اون نقطه ایستادیم. اصرار حاکمیت بر روابط مجازی دامن میزنه به این حرکت به سمت بحران. ببینید ارتباطات مجازی موضوعی رو در خود از دست داده و اون اصطلاحاً بهش میگن حاله ارتباطات، یا به تعبیر واضح‌تر روح ارتباطات. ببینید یه آقایی هست به نام والتر بنیامین، یکی از نظریه پردازان فرهنگ ارتباطیه. ایشون در مورد تأثیر مدرنیته بر فرهنگ و هنر و دسترسی به آثار هنری میگه یه زمانی تابلوی نقاشی اصیلی اگر در یه جا وجود داشت، اون تابلوی نقاشی رو فقط کسی میتونست ببینه که بره اونجا ببینه، ولی در اصل مدرنیته با ضبط فیلم، دوربین و انتشار تصویر اون نقاشی همه بهش دسترسی دارن. اصطلاحاً به این میگه باز تولید مکانیکی اثر هنری. اما میگه در این باز تولید مکانیکی اثر هنری هرچند دسترسی همگانی وجود داره، اما حاله اثر هنری از بین رفته. من میخوام این مطلب رو وام بگیرم در روابط اجتماعی. الان شما در ارتباطات مجازی روزانه ممکنه با مادر خودتون، با پدر خودتون، با ارحام خودتون دیالوگ مجازی داشته باشید و دسترسی فراوانی در ارتباطات وجود داره، اما حاله ارتباطاتی رو ما فاقدش هستیم، چیزی که اساساً حاکمیت بهش هیچ گونه توجهی نداره. ببینید ما وقتی به مبانی دینیمون هم رجوع میکنیم میبینیم که به این روح و حاله و حس در روابط اجتماعی و به ویژه صله ارحام و دیدار دو مؤمن و مانند اینها به شدت صحه گذاشته شده و تأکید داده شده. اصلا کپی کردن حاکمیت از واژه فاصله اجتماعی، ما اصلا چرا باید از عبارت فاصله اجتماعی استفاده کنیم در حالی که داریم از یک ویروسی صحبت میکنیم که در رعایت نکردن فاصله فیزیکی منتقل میشه؟ فاصله اجتماعی چه باری داره؟ بار فرهنگی داره در تبیینش، اما ما میتونستیم به راحتی بگیم فاصله فیزیکی، یعنی با عبارت فاصله اجتماعی کاملا جامعه رو بردیم به سمت یک جامعه سرد، بیروح و فاقد ارتباطات. حالا این ارتباطات میتونه میونه دو دوست باشه، میونه فامیل باشه، مرهم باشه و مانند اینها، و حاکمیت هم داره به این سمت حرکت میکنه. ببینید الان در ارتباطات مجازی همونطور که عرض کردم دسترسی و ارتباطات از نظر کمی افزایش پیدا کرده، ولی انبساط چهره دیده نمیشه، لمس دیده نمیشه، آغوش وجود نداره، احترام وجود نداره. در یک گروه فامیلی شما وقتی نگاه میکنید در یک اپلیکیشن یا نرم افزار ارتباطی، مادر خانواده عضو، کوچکترین نوه خانواده عضو، هر دو به یک میزان صحبت میکنن، اساسا بالای مجلس، پایین مجلس، بلند شدن در برابر بزرگتر، چیزهایی مانند اینها که در روابط حضوری به شدت ایجاد حس، حاله و روح در روابط اجتماعی میکرد، در فضای مجازی ما اساسا نمیبینیم. شما میبینید که مادر بزرگ در گروه مجازی وجود داره، اما هیچ گونه از این قبیل واژه ها وجود نداره. من میخوام یه روایتی عرض کنم. ببینید، فردی خدمت امام باقر علیه السلام بود، صحبت از مقوله غضب و خشم به میون اومد. حضرت فرمودن که هر کس نسبت به اقوام خودش، خیشان خودش غضب کرد، باید به او نزدیک بشه و او رو لمس کنه. فلیمسهو، خیلی جالبه. و ادامهش میفرماید حضرت فان الرحم اذا مست سکنت، رحم و اون فامیل و اون ارهام وقتی همدیگر رو لمس میکنن، مس میکنن، اذا مست سکنت، آرامش پیدا میکنن. ما در کرونا به دنبال چه چیزی هستیم؟ ما در کرونا به دنبال بقا و سلامت هستیم. عجیبه که در میون همه روانشناسان خودمون که وامدار روانشناسی غربی هستند و بارها از آرامش روحی سخن به میون آوردن، حاکمیت در مقوله کرونا اساساً فقط بر فاصله داره تأکید میکنه و روابط مجازی. پس اون آرامش روحی که صله ارحام، دیدار با مادر، دیدان دوستان صمیمی، فشردن دست، در آغوش گرفتن و مانند اینها اون امنیت روانی رو به وجود می آورد، پس اینها کجا رفته؟ پس این روایاتی که می فرماید یا اون روایاتی که در مورد صله رحم هست، ببینید من نمیخوام از عقلانیت دور بشم، ما اصلا مخالف عقلانیت نیستیم، اما میگیم ما باید تکالیفمون رو با این اصول در روابط اجتماعی که همیشه حاکم بوده و فرهنگ ایرانی اسلامی به معنای یک فرهنگ گرم رو حفظ کرده، باید تکلیفمون رو با این اصول روشن کنیم. من سوالم اینه که تفاوت نظام ایران با نظام کشورهایی مانند چین، ایتالیا و کشورهایی که از هر گونه فرهنگ خاص یا دین و مذهب خاص دیگه پیروی میکنن فرق چیه؟ در اونجا ماسک میزنن، فاصله اجتماعی دارن، ارتباطاتشون مجازیه. در ایران ما هم که یک کشور اسلامی و فرهنگ خاص ایرانی اسلامیه، باز ما همونه. من نمیدونم کدوم درسته. من اینجا میخوام این پرسش رو تأکید کنم که تکلیف ما با این اصولی که داریم چیه؟ اینی که در روایات میفرماید صله رحم عمر رو 30 برابر میکنه، در روایت از رسول خدا صلوات الله علیه هست که فردی 3 روز از عمرش باقی باشه، ممکنه با یک صله رحم خداوند عمرش رو به 30 سال افزایش پیدا کنه. ما در کرونا مگه به دنبال چی هستیم؟ ما در کرونا به دنبال افزایش عمر هستیم دیگه، به دنبال بقا و سلامت هستیم. چیزی که در صله رحم به شدت مورد تاکید قرار گرفته و ما الان ازش بدوریم. به هر حال یا بیاین تکلیف حاکمیت اسلامی است دیگه، بیا تکلیفشو با این اصول روشن کنه که بگه آقا ما موقتا نتونستیم اینا رو هضم کنیم، با نداره، میذاریم کنار، بعد از کرونا سر فرصت باهاش مواجهه میکنیم و تبیین میکنیم و الان همون دستورالعملهای مطرح دنیا رو پیش میگیریم، یا بیاد بر اینها صحه بذاره و ارتباطات اجتماعی خودش رو به شکل اصلیش ترویج کنه. من عذرخواهی میکنم. ممنونم.
استاد اولیایی طیب الله انفاسکم.
سپاسگزاریم از استاد اولیایی عزیز. صدای من رو دارن دوستان؟ سپاسگزارم از استاد اولیایی عزیز و توضیحات جامعشون. ایشون فرمودن الان صداشون قطع شد دیگه، من نتونستم از محضرشون تشکر کنم. سپاسگزاری میکنم ازتون آقای دکتر اولیایی عزیز. معنای حاکمیت رو فرمودن به درستی که زنده باشی انشاءالله. معنای حاکمیت رو که مد نظر ما هم همین هست، منظور کل عرشبت خدمت شما دستگاه هایی که پیرامون کرونا میتونن تأثیرگذار باشن، مثل صدا و سیما، مثل فضای مجازی، مثل وزارت بهداشت و سایرین. نظر آقای دکتر اولیایی بر این بود که امکاناتی که وجود داره در اونها استفاده بشه برای اینکه ما این فاصله رو، این اشتباهاتی که در اصطلاحات وجود داره کم بشه. ایشون مثال زدن به اینکه ما به نقطه بحران نرسیدیم هنوز، اما عرشبت خدمت شما داریم با تصمیم گیری های اشتباهی که پیش داریم میگیریم پیش میریم به سمت نقطه بحران. روح ارتباطات رو فرمودن و با استفاده از نظریه بازتولید مکانیک اثر هنری یک مثال بسیار خوبی رو زدن بر این که ما داریم اشتباه میکنیم. اون در واقع مثل مثال زدن به فاصله اجتماعی و فاصله فیزیکی، مفاهیمی که داریم استفاده میکنیم و به کار میبریم فاصله داره با اون چیزی که باید باشه. فاصله اجتماعی روح بسیاری از مفاهیم اسلامی رو از ما میگیره، در حالی که میتونیم به جاش فاصله فیزیکی رو به کار ببریم. دسترسی هایی که در ارتباطات اجتماعی هم برامون وجود آورده فقط دسترسی هایی هست که یک سری اضافات کمی برامون وجود آمده اما کیفیت به شدت پایین اومده، مثل احترام در فضای مجازی. سپاسگزاری میکنم آقای دکتر عزیز. اگر اجازه بفرمایید در خدمت آقای دکتر بهمنی، استاد بهمنی عزیز هستیم با پرسش دیگه. ببخشید استاد بهمنی، یه مقداری طولانی شد در عرض بنده.
ممنونم.
بزرگواری بفرمایید تحلیلتون رو از جامعه، تحلیل شما از جامعه ایرانی در رویارویی با کرونا با توجه به بحث مواسات و همدلی تقریر بفرمایید. در خدمتون هستیم استاد عزیز، معذرت میخوام.
من استفاده کردم و یه دکتر اولیایی خیلی با احساس و زیبا سخن گفتن. من فرمایش ایشون رو درباره نقد تعبیر فاصله اجتماعی کاملا تایید میکنم. از روز اول این اصطلاح برای بنده آزاردهنده بوده. البته ما در دفتر تبلیغات هم مبتلا هستیم به این اصطلاحات نامربوط که شناسنامه ما رو ندارن، بیگانن. مثلا شما در اسناد ما آی اولیایی میبینید نوشتن مراکز هزینه. این رو ما به خدمت رئیس محترم دفترم عرض کردیم، آقا مراکز هزینه یعنی چی؟ این مراکز مسئولن، این مراکز موظفن، شما فقط انگار معده و روده میبینید در مراکز. این یه پیشفرض مالتوسی داره این تعبیر مراکز هزینه. بالاخره این ابتلاعات هست، واقعا این سطح التقاط در ماها خیلی زیاده. بسا خود ما هم اصطلاحاتی رو به کار میبریم که هنوز نمیدونیم اینا شناسنامه های ما رو ندارن، اینا بیگانن. این فاصله اجتماعی هم واقعا با همون احساسی که آیه اولیایی نقد فرمودن بنده تایید میکنم این اصلا باید حذف بشه از ادبیات ملی ما. و پیشنهادهای ایشون از جمله فرمودن فاصله فیزیکی یا فاصله بهداشتی کرونا یا همچی چیزی که جای فاصله اجتماعی رو بگیره، که این اصلا واژه نامربوط و بیخودیه. باز من تایید میکنم فرمایشات ایشون درباره ارتباط به اصطلاح لمس و این مصافحه و معانقه و اینها که در چیزهای ما هست، در آداب اجتماعی ما هست، اینها خودشون تولید عاطفه میکنن، تولید آرامش عاطفی میکنن. در روایتی از امیرالمؤمنین در نهج البلاغه هست که ایشون میفرمایند، من اینه که تایید میکنم فرمایشات ایشون رو، حیف اول اونها رو به تعبیر خودم به اصطلاح بهش میپردازم بعد میپردازم به پاسخ سوال شما، انشالله صبوری میکنید. شما عرض بکنم در اون روایت هست که حضرت قسمتش اینه، میفرماید قد علم تو موضع ایمن رسول الله، موقعیت منو نسبت به پیامبر اکرم شما میدونی، بالقرابت القریب والمنزلت الخصیصه، اون خیشاوندی نزدیکی که داشتم و منزلت بسیار اختصاصیه که من نزد پیامبر داشتم. از اینجا به بعد این عناصر ارتباطی پیامبر اکرم با امیرالمؤمنین تصویر میشه. ببینید میفرماید وضعنی فی حجره، منو در دامن خودش میگذاشت، و انا ولدون، من کوچک بودم، بچه بودم، یضمنی الی صدره، منو به سینه خودش میچسباند. ببینید اینا حالات عاطفی، اشتداد عاطفی، پختگی عاطفی در اون فرزند، اون ولد ایجاد میکنه. بله،
و یکنوفونی فی فراشه، تو جایی که میخوابید منو کنار خودش در کنف خودش میگرفت، یعنی ملاصق بوده امیرالمؤمنین به پیامبر، تو آغوشش بوده. و یمسونی جسده، این پیکرشون چیز لمس میکرد، مس میکرد بدن من. یشمونی عرفه، بوی ایشون رو من استشمام میکردن. و کان یمزق و شیعه ثم یلقمونی، یعنی یه چیزی رو به سا میجوید و به من لقمه میداد. تا این حد ما ارتباطات به سا ملاصق و همراه با پیوستی این بدن با بدن در دو تا ولی الهی، دو تا از برترین انسانهای از آغاز تا نهایت خلقت. خب اینا رو ما لازم داریم، ما با فرزندان خودمون، نوه‌های خودمون این ارتباطات جسدی رو نیاز داریم که هم ما از حس عاطفی تأمین بشیم هم اونها. من اینا رو تأکید میکنم بهش، این به اصطلاح برای اون نقد ایشون به بحث فاصله اجتماعی بود که خیلی مطلب عالی جا داره. دفتر تبلیغات، مسئولان ما، دانشگاه امام باقر و پژوهشگاه ما یه نامه ای تنظیم بکنن به عنوان کسانی که اهل فنن، پیشنهاد بدن به اون ستاد کرونا، اون کسی که این اصطلاحات رو شایع میکنه، که به این اصطلاح، کاربرد این اصطلاح پایان بدن. این در تکمیل فرمایش ایشون. درباره مواسات مؤمنانه، این که خب ما عرض کردیم بالاخره وقتی که بلایی میاد، فلسفه بلا اینه که لیبلوکم ایکم احسن عملا. وقتی بلایی میاد، ما سامانه هایی باید در مؤمنان فعال بشه، هم از حیث معرفتی، هم از حیث عاطفی و هم از حیث مناسکی و رفتارهای جمعی و معیشتی، اینها رو جبران بکنه. به حمدالله با بسیار جوشش برخی مؤمنان و با تأکید رهبری معظم، یه حرکتی به نام مواسات مؤمنانه راه افتاده که من نمیدونم در جاهای دیگه جهان هم مرسوم هست یا نه، ولی در ایران به شکل خیلی زیبا و پرشوری با محوریت برخی نهادها کمک‌ها جمع‌آوری میشه و به مردم میدن. این واقعا حرکت فوق‌العاده‌ایه، انگار که دوباره ذوق ایرانی و ذوق دینی و شیعی ایرانی ها جوشید و یک به اصطلاح الگوی رفتاری جدیدی خلق کردن برای کاهش آلام کرونا. این مواسات مؤمنانه چنین وضعیتی داره، یعنی باز یه جوشش خلاقانه از میان به اصطلاح اون هویت ایمانی، ایمانی مردم، از جمله و از جمله آثارش اینه که ترمیم کنه برخی از مشکلات معیشتی جامعه رو. در خدمت شما.
بسیار بسیار ممنون و متشکریم استاد بهمنی عزیز. لطف فرمودید. آقای دکتر اولیایی عزیز، دارید؟ آقای دکتر اولیایی بزرگوار، صدای بنده رو دارید؟ من آخرین عبارتی که خودتون توی صحبت‌های قبلتون فرمودید، که دین الگوی سایر کشورها با ایرانی فاصله داشته و یک تفاوت‌های باید داشته باشه. از می‌کنم محضر شریفتون یک تفاوتی رو که می‌تونیم نام ببریم همین حرکت مواسط مؤمنانه هست که ایجاد شده. بزرگواری بفرمایید، تحلیل خودتون از جامعه ایرانی در رویارویی با کرونا و این حرکت مواسات مؤمنانه و همدلی مؤمنانه رو ارائه بفرمایید. در خدمتون هستیم.
فرهنگ ارتباطی به این مواسات اگر بخوام نگاه بکنم، ببینید این همون مقاومت فرهنگ ایرانی اسلامیه که هنوز هند روند جریان سریع مدرنیته نداره. به فرمایش آقای بهمنی من تشکر میکنم از تاییدات ایشون در مورد عرایض بنده که از تواضع ایشون نشأت میگیره و بزرگواری داشتن. طبق فرمایش ایشون هم ببینید به نادره و در کشورهای دیگه وجود نداره و برمیگرده به همون تلاش مردم ایران برای حفظ اجتماعات خودشون. هنگامی که این مباسات ها دیده میشه هنوز بوی اون اجتماعات سنتی به نشان میخوره و این دستگیری ها و کمک های مردمی نشان از روابط اجتماعی داره که بر مبنای اصالت سود فردی شکل نگرفته بلکه بر مبنای منفعت جمعی شکل گرفته. این حرکت به نوعی مبنای عدالت خواهانه در روابط اجتماعی.
آقای دکتر عزیز اسخایی میکنم صداتون رو خیلی ضعیف داریم. آقای دکتر بلندتر صحبت کنید.
میکروفونتون رو قطع کنید صدا الان احتمالا صدای منو بهتر دارید. عرضم به حضورتون که عرضم این بود که در روابط اجتماعی اگر ما سود دیگران رو هم لحاظ کنیم اینجا روابط اجتماعی به دنبال یک خیر جمعیه. قضیه مباسات هم از نگاه ارتباطات میان فردی اینه که این ارتباطات از جنس ارتباطات مدرنیته سودمحور نیست بلکه به دنبال سود رسانی به دیگران و ایجاد یک خیر جمعی و حرکت جمعیه. به نظر من مباسات در وضعیت کرونا نمونه بارز یک ارتباطات مطلوبه و میبینید که مباسات در مجازی رخ نمیده. مباسات جایی به نتیجه میرسه که اون کالای مادی یا کمک فیزیکی اساساً به دست فرد مورد نظر میرسه. این یعنی همون مباساتی که چیزی که در ارتباطات اجتماعی ما به دنبالش هستیم. من اینجا دیگه عرضی ندارم. اگر وقت بود یه عرض پایانی دارم که اگر در سوال بعدی بسخواهی بید.
سپاسگزارم استاد عزیز. ممنون و لطف فرمودید آقای دکتر بزرگوار. اما اگر اجازه بفرمایید زمان ما قاعدتا تمام شده اما به دلیل اینکه یه مقداری به خاطر مشکلات سیستم دیر شروع کردیم اگر اجازه بفرمایید یک سوال دیگر را هم از محضر اساتید بزرگوار بپرسم به عنوان سوال پایانی در خدمتون هستیم جناب استاد بهمنی عزیز. عذرخواهی میکنم آینده مناسک دینی در دوران پسا کرونا رو چگونه تحلیل می‌فرمایید؟ بفرمایید در خدمتتون هستیم استاد بهمنی عزیز.
اون عرض قبلی خودم رو نمیدونم تا چقدرش رو استاد اولیایی شنیدن. خب ایشون جوانترن از من، احتمالا اون پیشنهادی که دارم رو انشالله پیگیری بکنم.
بله من شنیدم آجا
هم پیشنهاد بدن که این به صلاح تعبیر شوم رو به کار نبرن و هم در دفتر تبلیغات این بحث مراکز هزینه که من یک بار با آقای واعظی تذکر دادم ایشونم فرمود اصلاح میکنن ولی اصلاح نشده. اینها رو انشالله اول خودمون رو اصلاح کنیم بعد به دیگران پیشنهاد بدیم که این تعابیر رو به کار نبرن. اما راجع به آینده مناسک دینی در دوران پسا کرونا، خب من دورم اینه که بالاخره ما ارتباطمون ارتباط به سمت ارتباط آقای دکتر اولیایی تعبیرشون مدرنیته و اینها بود. من وارد اون فضا نمیشم، اطلاعات منم اجازه نمیده وارد اون فضا بشم، ولی تصور میکنم ما بالاخره وارد یه دوران ارتباط تکنیکال میشویم. یعنی بالاخره این اتفاق افتاده و در حال پیشرفته. برای همینم بود که من عرض کردم انگار ارتباط تکنیکال حالا دست کم در دوره کرونا یک ضرورت تا اندازه‌ای. اما این ارتباط میشه، ما راجع به این که این ارتباط رو معنیدار و با ضابطه و در چارچوب‌های متعالی و ارزشمند قرار بدیم باید روش کار بکنیم. دوم این که مهارت‌های ارتباطی هم تغییر میکنه. واقعا به نظر میرسه ما داره مهارت‌هامون تغییر میکنه. من شاید
قبلا اگر میخواست ارتباط صوتی و تصویری داشته باشم در فضای مجازی کمی مثلا دچار مشکل بودیم، ولی الان کمی بهتر شده، حالا صدا کم قطع میشه، تصویر کم قطع میشه. ما واقعا مهارت هامون هم تغییر میکنه. من الان خب بچه های من محصلن، اینها قبلا اصلا از این چیزها نداشتن، الان برای درسشون، برای حتی مباحثهشون با دوستاشون از فضای مجازی استفاده میکنن، از ارتباط های که حالا من اسمشو میذارم ارتباط های تکنیکال. و یه توسعه به اصطلاح کنش های نرم، کنش های نرم که من میگم یعنی معطوف به بحث قدرت نرمه. قدرت نرم رو ما قبلاها مثلا از طریق طرق متنوعی بود برای اینکه قدرت نرم قدرتمندان یا طرف رقبا به رخ هم بکشن قدرت رو. الان انگار مناسبات قدرت نرم هم یه جوری کوچ کرده آمده توی فضای مجازی. یعنی من اگر بگید در دوران پسا کرونا چه اتفاقی افتاده، میگم که ما دچار ارتباط تکنیکال و قدرت ما همین. برخی از قدرت ما، برخی از قدرت نرم ما که هم باعث یه نوع هم‌افزایی در درون ما ایجاد میکرد و یه بگونه ما را به رخ رقبای ما میکشید، تجمعات ما در مناسک دینی بود. و ما این رو انگار فاقد هستیم در دوره. مثلا ما دیگه راهپیمایی اربعین رو شاهد نیستیم. راهپیمایی اربعین شاید بزرگترین اثر اجتماعی شیعه بود. یعنی این با آفرینش فرهنگ شیعی شکل گرفته بود، این تجمع و این راهپیمایی بسیار شگفت و یک مؤلفه قدرت نرم برای ما بود که این رو نداریم. همینطور مناسک ما، محرم ما، این تجمعات ما که همه کشور یک پارچه یک رنگ میشن، همه با هم غمگین میشن یا همه با هم در یه مناسبتی شاد میشن، اینها خب هم آثار اجتماعی و روحی داره، هم قدرت نرم این مجموعه رو به رخ رقبا میکشه و یه نوع هم‌افزایی هم در درون ما اتفاق میفته. اینها رو ما نداریم. من معتقدم باز این خلاقیت به اصطلاح دینی شیعی و ایرانی میتواند در همین فضای مجازی هم یه مناسباتی الگوهایی رو تولید بکنه که انشالله تا اندازه‌ای در دوران به اصطلاح کرونا جبران بکنه این به اصطلاح مناسک بسیار شگفت و منحصر به فرد ما رو که در جهان تقریبا بی نظیره.
بسیار بسیار متشکرم از استاد بهمنی عزیز، سپاسگزارم لطفا. جناب آقای دکتر اولیایی عزیز، ما از نظر بهمنی استفاده کردیم، ایشون امیدوار بودن این ارتباط شده
الان صدای بنده رو داری دای فرنگی؟
بله بله صدا
خوب واضح داریم.
یه بار دیگه اگر میشه سوال رو مطرح کنید، من صداتون رو مشتوع داشتم.
من سوال میکنم برای تو. اینده یه مناسکه دیگه از سوال پسا کرونا چه خواهده؟
خب
درباره آینده در دوران پسا کرونا هست. میکروفونتون خاموش شد آقای اولیایی.
فکر کنم الان روشن باشه.
بله روشن شد و باشه.
بله ببخشید آقا. عرضم به حضورتون که خب مناسک دینی همونطور که حضرت عالی فرمودید به عنوان یکی از بهترین نهادهای روابط جمعی در ایران شیعی هستش و بخوایم از محسنات مناسک دینی بگیم واقعا قابل شمارش نیست، اما اون مقداریش که به بحث عنوان نشست ما مرتبطه و نظام ارتباطات جامعه، مناسک دقیقا همون چیزی که من ابتدای عرائزم عرض کردم دارای روح و یک حس مشترکه. در مناسک دینی وقتی افراد برای عنوان مثال حضرت سید الشهدا علیه السلام عزاداری میکنن، اون روح قدسی حاکم بر عقاید شیعی رو میارن به نظام ارتباطات اجتماعیشون و خب طبیعتاً وقتی چنین روح مقدسی وارد نظام ارتباطات اجتماعی میشه، دیگه ما به دنبال فواید معنوی و مادی متعددی باید از این مناسک بگردیم. در نظام ارتباطات میان فردی خودمونم به همین شکل، همونطور که عرض کردم، ما باید بریم ببینیم اون حاله ارتباطات، برکت ارتباطات، چیزی که ما واژه‌هایی که اخیراً اصلا در جامعه ایرانی بهش نشنیدیم، یعنی مقوله برکت چه در امور اقتصادی و چه در امور اجتماعی فرهنگی. گاهی اوقات اون آیاتی که مثلا می‌فرماید نگاه به صورت مادر مانند نگاه به کعبه است، خدمت به مادر چه برکاتی داره. خب ببینید اینها در نظام ارتباطات امروزی ما خیلی کم رنگ شده دیگه، اما در مناسک ما وجود داره و برای همین ما با منافع اون همیشه مواجهیم. در نظام ارتباطات اجتماعی ما باید بریم به سمت این که جامعه رو با مقوله هایی مانند پت ارتباطاتی، حالا این جعل واژه‌ای که میکنم صرفا به خاطر اینه که تقریب به ذهن بشه، برکت ارتباطات کجاست؟ اون وصل ارتباطاتی کجا اتفاق میفته؟ اون روح ارتباطات کجا اتفاق میفته؟ و واژه‌هایی مانند اینها که ما باید بریم به دنبالش، همنشینی ارتباطاتی کجا اتفاق میفته؟ ببینید الان آمار نشون داده که 50% در نظرسنجی خرداد ماه که انجام شد، 50% پاسخگویان که قابل تعمیم هم هست در روش شناسی پژوهشی، از خانه نشینی و فردیت در شرایط کرونا خسته شدن. در ارتباطات اومدن تقسیم بندی کردن نظریه پردازان ارتباطات، فقط 7% ارتباطات کلامیه و ما میتونیم اونها رو در فضای مجازی احسا کنیم. بالغ بر 40% ارتباطات آواهاست و 55% ارتباطات زبان بدنه، اصطلاحاً بادی لنگویجه که اساساً در ارتباطات مجازی ما باهاش نداریم. اینی که شما به احترام بزرگ فامیل بلند میشی، اینی که دست رفیقت رو میفشاری، این که معانقه میکنی، این که مصافحه میکنی، اینها چیزهایی که در نظام ارتباطاتی کنونی جامعه ایران به شدت کمرنگ شده و باید دید چگونه میتوان میان اوامر و نواهی کرونا و اون چیزهایی که کرونا بر ما بار کرده و این مقوله های مهمی که جامعه ما رو داره به سمت فقدان حاله ارتباطات میبره چجوری باید جمع کنیم. این پرسش اساسیه. به نظر من ما باید اون برکت ارتباطات رو بهش بها بدیم. اینی که در نظام اقتصادی هم حضرت عالی بهتر میدونید وقتی میگه آیه قرآن میفرماید قرض دادن 10 برابرش برمیگرده، به هر حال ما باید تکلیفمون رو روشن کنیم، یا واقعا 10 برابرش بر نمیگرده که بیایم به مردم بگیم نعوذ بالله اون آیه رو بذاریم که، یا اگر واقعا بر میگرده روی اون مانور بدیم اون کجای نظام اقتصادی ما نهفته است. در ارتباطات هم به همین شکله. وقتی میفرماید دو تا مؤمن دست هم رو فشار میدن، شیطان فرار میکنه، یا صله ارحام عمر رو زیاد میکنه، یا زیاد یا نمیکند. اگر نمیکند یک بار برای همیشه اینها رو بذاریم کنار، رو مردم علم، و اگر میکنه پاش وایسیم و بیایم اینها رو تبیین کنیم. الان آمار نشون داده افسردگی ناشی از ارتباطات مجازی، افسردگی ناشی از عدم ارتباطات فیزیکی و حقیقی میان ارهام و میان اقوام و میان دوستان به شدت بدن را آسیب پذیر میکنه در مقابل کرونا. اینها چیزایی که نظام حاکمیتی ما و به خصوص رسانه ما اصلا بازگو نمیکنه. اون اوایل آماری منتشر میشد مبنی بر اینکه خشونت خانگی در ایام کرونا زیاد شده به خاطر عدم. الان یه نکته که خیلی تعجب منو برانگیخته اینه که شما نگاه میکنید پارک های شهر، فضاهای عمومی شهر که مردم به راحتی در فضای آزاد می توانن با فاصله فیزیکی مناسب و ایمن از ویروس کرونا در فضای باز که یک وزش باد معمولی هم میوزه بشینن، همه پارکا رو خاموش میکنن و فرد رو میذارن جلوی رسانه، یا داره با گوشی بازی میکنه، زن و شوهر، بچه داره با گوشی بازی میکنه، یا در تلویزیون، و این خشونت ها و این آفاتی که ما در نظام ارتباطاتی میبینیم پیش میاد. من به عنوان عرض آخرم که احتمالا دیگه فرصت نیست خدمت برسم، مجددا تشکر میکنم به ویژه از حجت الاسلام دکتر بهمنی که واقعا من به عنوان یک شاگرد کنار ایشون حرف زدم و عرایض خودم رو میرم روش فکر میکنم و مبتنی بر فرمایششون اصلاح میکنم و از جوانگرایی ایشون و پژوهشگاه به شدت تقدیر میکنم. به عنوان عرض آخرم این که ما باید نیاز سازی کنیم برای مردم خودمون. حاکمیت ما، نخبگان ما، مبلغین ما و کسانی که به این آسیب آگاه شدن باید مردم بگن که مبادا ارتباطات جامعتون از اون حاله برکت و اون روح ارتباطات خالی بشه. من عرض دیگه ای ندارم، التماس دعا عذرخواهی میکنم. در خدمت
آقای فرهنگیان نیست انگار، خود ما ایم دوباره. آقای خولیایی
آقا به نظرم شما جلسه رو ختم به خیر بفرمایید.